ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام شنونده گرامی، ممنونیم که با مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه هستید در این عصر سه‌شنبه، در این شامگاه سه‌شنبه 31 مرداد ماه سال 1396 خورشیدی برابر با 22 ماه اوت سال 2017 میلادی. الهه روانشاد هستم، شما را در این مجله 30 دقیقه‌ای شبانگاهی رادیو فردا همراهی می‌کنم و فرهنگ قدیمی هم اینجاست با دستی پر از خبر، البته که با خبرها آغاز می‌کنیم.
با درود فراوان، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران می‌گوید اگر تهران اراده کند به گفته وی می‌توانیم حداکثر تا 5 روز غنی‌سازی 20% را در فردو آغاز کنیم. علی اکبر صالحی روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما اظهار داشت که بزرگترین اولویت جمهوری اسلامی حفظ برجام است. با این حال وی افزوده است که حفظ برجام به گفته او به هر قیمت نخواهد بود. آقای صالحی همچنین ابراز عقیده کرد که اگر تهران اراده کند میتواند حداکثر تا 5 روز غنی‌سازی 20% را آغاز کند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هفته گذشته هشدار داد که اگر دولت مردان آمریکا بخواهند با زبان تحریم و تحلیل با ایران صحبت کنند، ایران ظرف چند روز یا چند ساعت میتواند به شرایطی بسیار پیشرفته تر از زمان شروع مذاکرات بازگردد. ایران و گروه 5 به علاوه 1 شامل آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا همراه با آلمان در تیر ماه سال 94 به توافقی جامع برای حل و فصل برنامه هسته‌ای تهران دست یافتند. در ایران پروانه سلحشوری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه بر لزوم رفع عصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی به وزرای کشور به اطلاع تذکر داد. خانم سلحشوری با اشاره به اعتصاب قضای مهدی کروبی گفت متاسفانه کار تا آنجا پیش رفته که مهدی کروبی برای اینکه دادگاه عادلانه‌ای برایش برگزار شود مجبور به اعتصاب قضا شده است. وی با اعلام اینکه با خروج زندانبانها از خانه آقای کروبی او دست از اعتصاب قضا برداشته گفت اما هنوز وضعیت سلامت ایشان خطرناک است. این نماینده مجلس با اشاره به گذشته 6 سال از حصر رهبران معترضان به انتخابات سال 88 افزود که محصوران به لحاظ سنی مسن هستند و هر لحظه ممکن است اتفاق ناگواری برایشان پیش بیاید. رفع حصر از خواسته های هواداران حسن روحانی در دو انتخابات ریاست جمهوری در سالهای 92 و 96 بود و در هر دو انتخابات آقای روحانی وعده هایی به تصریح یا تلویحاً در مورد رفع حصر داد. مقام های قضایی تا کنون واکنشی به درخواست آقای کروبی برای برگزاری دادگاه علنی نشان ندادند. در خبر دیگر، همزمان با سفر جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا به بغداد، نیروهای عراقی در منطقه تلفر را از گروه حکومت اسلامی یا داعش بازپس گرفتند. در واقع دو منطقه را در این منطقه از تلفر را بازپس گرفتند. عملیات زمینی نیروهای امنیتی عراق برای بازپسگیری تلفر در استان نینوا روز یکشنبه با پیام نخست وزیر عراق آغاز شد. بمباران هوایی این شهر از 24 مرداد آغاز شده بود و سخنگوی وزارت دفاع عراق نیز همزمان اعلام کرده بود که عملیات زمینی به محض پایان یافتن بمباران هوایی آغاز می شود. با این همه نیروهای گروه حکومت اسلامی که حدود 1000 نفر برآورد می شود روز سه‌شنبه توانستند با حملات توپخانه خود نیروهای عراقی را در خارج از شهر متوقف کنند. در همین حال به گزارش خبرگزاری فرانسه، سازمان ملل متحد اعلام کرد پس از آغاز حمله گسترده نیروهای عراقی با حمایت هوایی ائتلاف تحت رهبری آمریکا، هزاران غیر نظامی در حال فرار از منطقه هستند. آژانس پناهندگان سازمان ملل میگوید در هفته گذشته حدود 9000 نفر در مرکز هامون العلیل اسکان یافتند و این مرکز خود را برای پذیرش نزدیک به 30000 نفر آماده کرده است. خانم الهه،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم فرهنگ قدیمی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. یمن ایران را بخشی از مشکل اصلی می‌داند و نه راه حلی برای حل مشکل. تذکر یک نماینده مجلس از تهران به وزرای کشور و اطلاعات درباره لزوم رفع حصر موسوی، رهنورد و کروبی.
مجلس وظیفه نظارت بر اجرای قوانین داره. قوانین عادی کشور در این مورد نقض شده و مجلس باید که بعد نقض این مسئله نظارتش بشه و نگران این گونه رفتارها باشه.
این همه بی‌عدالتی هرگز ندیدم
ملتی. تجمع بازنشستگان در مقابل مجلس شورای اسلامی.
مهمترین مشکل اینه که این نظام بازنشستگی نمیتونه مطالبات بازنشستگان رو تأمین بکنه، نیازهای مالی اونها رو.
دستورالعمل جدید بانک مرکزی در ارتباط با سود بانکی. همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنین همیشه همراه ما باشید. در نیویورک نماینده یمن در سازمان ملل متحد بار دیگر جمهوری اسلامی را به ادامه جنگ داخلی یمن متهم کرد و گفت در پایان دادن به جنگ داخلی یمن دولت ایران نه یک راه حل که خود بخشی از مشکل اصلی است. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن.
عبدالمالک المخلفی وزیر خارجه یمن میگوید که دولت ایران همچنان از شورشیان حوثی پشتیبانی میکند و تسلیحات ایرانی همچنان به یمن قاچاق میشود. او تاکید دارد که وقتی موضوع پایان جنگ در یمن به میان میآید، جمهوری اسلامی ایران به صورت علتی از علل دشواری ها ظاهر میشود و نه راه حل آن. وزیر خارجه یمن این اتهامات را روز دوشنبه در جمع بزرگی از دیپلمات‌های سازمان ملل متحد در مقر این سازمان ایراد کرد و در پاسخ به پرسشی مبنی بر نقش احتمالی ایران در حل سیاسی بحران یمن چنین اتهامی را برای چندمین بار تکرار کرد. عبدالله المعلمی نماینده عربستان در سازمان ملل نیز در تایید سخنان وزیر خارجه یمن گفت که در منطقه ایران هیچ نقشی ندارد. مایکل روبین از پژوهشگران ارشد انستیتوی امریکن انترپرایز و از تحلیلگران شناخته شده امور خاورمیانه در گفتگو با رادیو فردا دخالت جمهوری اسلامی ایران در یمن را تردید ناپذیر می داند، ولی بر سهم عمده عربستان هم تاکید دارد.
I think the Islamic Republic of Iran bears a great deal of responsibility. Now this isn't meant to absolve the Saudis. The Saudis
فکر می‌کنم که جمهوری اسلامی ایران مسئولیت بسیار بزرگی در ماجرای یمن دارد. این به مفهوم نادیده گرفتن مسئولیت بسیار مهم سعودی‌ها نیست. آنها هم سزاوار انتقاد هستند. ولی انتقاد از عملکرد یک طرف به مفهوم آن نیست که دیگری دست به اعمال شنیع نمی‌زند. آنچه در یمن روی داد شبیه رویدادهای بحرین است. در هر دو مورد مشاهد نارضایتی های موجه شیعیان هستیم، ولی دخالت سپاه پاسداران این نارضایی ها و اختلاف های مردم با حکومت را به مسئله دیگری تبدیل کرد. آنچه امروز در یمن میبینیم یک گروه خودمختار در درون این کشور نیست، بلکه سازمان مسلح حوثی هاست که به عنوان شاخه تازه از حزب الله مدافع منافع دولت ایران است. در برای این مسئله بزرگترین وحشت مردم صنعا که به هیچ وج علاقه ای به حوثی ها ندارند، بمباران های عربستان سعودی است که کاملا بی محابا صورت می گیرد.
ائتلاف نظامی به رهبری عربستان با پروازهای پی در پی جنگنده ها آسمان یمن را در کنترل دارد. خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه در گزارشی گفت که در 6 ماه نخست سال جاری میلادی یمن با 5676 حمله هوایی بیش از تمام عملیات هوایی عربستان در سال 2016 آسیب دید و شمار قربانیان غیر نظامی نیز افزایش چشمگیری یافت، تا آنجا که مردم خانه‌های خود را ترک کردند تا هدف بمباران‌های هوایی سعودی واقع نشوند. کمیسیون امور پناهندگان سازمان ملل متحد که این آمار را منتشر کرده میگوید میانگین درگیری‌های نظامی بین طرف‌های درگیر هم 56% نسبت به سال گذشته افزایش داشته و این همه موجب افزایش نگرانی نسبت به سرنوشت غیر نظامیان شده است. مایکل روبین، کارشناس امور خاورمیانه در واشنگتن، میگوید که در چشمانداز یمن نشانی از پایان این جنگ‌های مرگبار دیده نمی‌شود.
The problem when you have a civil war in which so many other states have become involved.
در جنگ‌های داخلی دشواری دخالت‌های بسیاری از سایر کشورهاست که تبدیل به جنگ‌های نیابتی می‌شود و بسیار مشکل است که بتوان چنین جنگی را متوقف کرد. سرانجام حل این مشکل هنگامی میسر خواهد شد که مردم ایران تصمیم بگیرند که منابع ایرانی به جای ماجراجویی‌های خارجی برای ساختن زیربنای ایران مصرف شود و نیز سعودی‌ها هم دریابند که در مردابی گرفتار شدند که نمی‌توانند به آن وضع ادامه دهند.
خبرگزاری فرانسه در گزارشی گفته است که از هنگام ورود عربستان و متحدانش به جنگ یمن در سال 2015 میلادی، حدود دو سال پیش، بیش از 8300 غیر نظامی کشته و 44000 تن زخمی شدند. علاوه بر این، در 5 ماه گذشته نزدیک به 2000 یمنی هم بر اثر شیوع بیماری وبا جان باختند و انتظار می رود که 600000 تن دیگر نیز در سال جاری به این بیماری مبتلا شوند. جنگ های داخلی یمن از حدود 3 سال پیش با یورش حوتی ها به صنعا و سرنگون کردن دولت آغاز شد و از آن هنگام تا کنون همچنان گسترش یافته و شدیدتر شده است.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید عزیزان و بشنوید که پروانه صلاح‌شوری نماینده تهران روز سه‌شنبه در مجلس به وزرای کشور و اطلاعات درباره لزوم رفع حصر موسوی و رهنورد و کروبی تذکر داد.
محصورین از نظر سنی مسن هستند و هر لحظه ممکن است اتفاق ناگواری برای آنها پیش بیاید. سن بالا درگیر بودن به انواع بیماری به اضافه منع ارتباطات باعث شده روز به روز حال آنها بدتر شود و سلامت آنها تهدید شود. نظام جمهوری اسلامی در سایه رهبری مقام معظم رهبری دارای چنان اقتداری است که به راحتی می تواند گره از این مشکل نیز بکشاید. ادامه حصر هزینه سنگینی برای نظام خواهد داشت.
پیش از پروانه صلاح‌شوری، علی مطهری نایب رئیس مجلس در نامه خطاب به سخنگوی قوه قضاییه خواستار روشن شدن دلیل مخالفت با درخواست محاکمه علنی محصورین شد. همزمان صادق خرازی دبیر کل حزب ندای ایرانیان در گفتگوی با ایسنا اعلام کرد راه حل مشخص است و شورای عالی امنیت ملی در مورد این حصر مسئولیت دارد. آقای خرازی تاکید کرده زیبنده کشور نیست که سه تن از شخصیت‌های تاریخی این وضعیت را داشته باشند. با این حال محسنی اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضایی در نشست خبری درباره حصر گفته است تا زمانی که مصوبه شورای امنیت ملی در مورد حصر وجود دارد نمیتوان سخنی گفت. هنگامی که مصوبه برداشته شد اقدام خواهیم کرد. آزاده اسدی از رادیو فردا درباره تأثیر پیگیری موضوع حصر در مجلس و تشکیل کمیته‌ای در این زمینه با اردشیر امیر ارجمند، حقوقدان و مشاور پیشین میرحسین موسوی در فرانسه گفتگو کرده است.
قطعا تلاش مجلس مؤثر خواهد بود. مجلس مکان بیان اراده ملت و خواست ملت، جاییست که افکار عمومی کشور از طریق اون میتونه ساخته بشه و انتقال پیام مردم به مقامات عالی کشور صورت میگیره. رو در وظیفه نمایندگان هست، به ویژه نمایندگان ۲۰ که مسئله رو به سطح جدی در مجلس دنبال بکنن. از طرف دیگه مجلس وظیفه نظارت بر اجرای قوانین داره. قوانین عادی کشور در این مورد نقض شده و مجلس باید که بر نقض این مسئله نظارتش بشه و نگران این گونه رفتارها باشه.
همزمان با تذکر خانم صلاح‌شوری نماینده تهران در مجلس در این زمینه و همطور نامه نایب رئیس مجلس به معاون اول قوه قضاییه در مورد مسئله حصر، صادق خرازی دبیر کل حزب ندای ایرانیان هم در گفتگویی که با ایسنا داشته گفته که در واقع مخالف تشکیل کمیته حصر در مجلس نیست، اما فکر نمی‌کنه این کار راه حل این قضیه باشه. راه حل در واقع از دید آقای خرازی در مسئولیت پذیر بودن شورای عالی امنیت ملی در این زمینه است. شما فکر می‌کنید که راه حل در این بخش قابل دسترسی است؟
هر نهادی وظیفه خاص خودش داره. قطعا شورای عالی امنیت ملی مسئوله و اول برای مشخص کردن منشأ این عمل غیرقانونی و ثانیا کمک به حل این مسئله و باید که رئیس جمهور به عنوان رئیس این شورا اقدامات لازم رو انجام بده. ولی تنها این شورا نیست، مجلس هم به نوبه خودش مسئول هست، قدرت اختیاراتی داره، میتونه از این استفاده بکنه. علاوه بر اونی که آقای رئیس جمهور باید که نقش مسئله ای رو ایفا بکنن، ایشون حتی اگر قول انتخاباتی هم نداده بودن مکلف و موظف بودن که نقض حقوق شهروندی سه رهبر جمهوری سبز که اکنون در حبس هستن باید 26 سال و نیم دنبال بکنن. و به نظرم میرسه که مجموعه این تلاش هاست که میتونه مؤثر واقع بشه. البته در مقابل ما شاهد این هستیم که افرادی مثل آقای شریعت نادری نماینده ولیفقیه در کیهان حرفایی میزنه که این حرفا هیچ بنیاد حقوقی نداره و انگار ایشون مقررات عادی کشور و قوانین جاری کشور هم ازش سر در نمیاره.
شما با آقای شریعت نادری اشاره کردید آقای امیر ارجمند، به هر حال میشه گفت که ایشون یک وزنه در یک سمت ایستاده و به هر حال صحبت های نمایندگان مجلس آقای صادق خرازی و آقای اسحاق جهانگیری و کسانی که به هر حال پیگیر مسئله حصر هستن هم یک طرف قضیه. آیا فکر نمی کنید که تمام اینها برمیگرده به گوشه چشمی که باید رهبری جمهوری اسلامی ایران به این موضوع داشته باشه؟
قطعا وظیفه رهبری جمهوری اسلامی در این زمینه مشخص است، نقششون مشخصه، خود هست، استمرارش قطعا با نظر و تایید ایشون بوده و اگر آزادی هم صورت بگیره باید موافقت ایشون صورت بگیره و ایشون باید این مسئله رو شرایط درک بکنن و اقدام لازم رو انجام بدن و باعث نشن که ضرر بیش از این به مملکت کشور، منافع ملی و همچنین امنیت پایدار کشور وارد بشه.
آیا نشانه هایی رو میبینید آقای امیر ارجمند در مورد اعلام موافقت رهبر با این مسئله؟
ما همیشه امیدواریم که مقامات کشور راه درست رو پیش بگیرن و اگر خلافی کردن، اشتباهی کردن، اشتباهشون رو تصحیح کنن. امیدواریم که مقامات عالی کشور از آنچه که در 6 سال نیمه گذشته هست بگیرن و بدونن که این هست مانع جدایی رهبران جمهوری اسلامی از مردم نشد، غیر از تعمیر جنبش و همچنین محبوبیت فزاینده اونها ثمری رو به دنبال نداشت برای مقامات عالی کشور. و این راه حل مسئله نیست، راه حل مسئله این هستش که قبول بکنن آزادی شهروندان رو، قبول بکنن تفاوت دیدگاه ها رو و قبول بکنن که قانون اساسی باید ملاک و مبنا باشه، نه نظرات شخصی، نه نظرات افرادی مثل آقای شریعت مداری که هیچ بنیاد حقوقی نداره یا حتی متاسفانه آقای اژه‌ای که دادستان کشور هستن و این باید بر اساس قانون حرف بزنن، حرفشون هیچ گونه مبنای قانونی نداره.
پروانه سلخشوری نماینده تهران امروز سه‌شنبه در مجلس به وزرای کشور و اطلاعات درباره لزوم رفع حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد تذکر داد. اردشیر امیر ارجمند، حقوقدان و مشاور پیشین میرحسین موسوی، اکنون ساکن فرانسه، به پرسش‌های همکارم آزاده اسدی پاسخ می‌داد. و بشنوید که شماری از بازنشستگان در ایران روز سه‌شنبه 31 مرداد ماه یعنی امروز مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری های ایران، تجمع کنندگان خواستار افزایش مستمری بازنشستگی، اجرای قانون همسانسازی و ارتقای خدمات بیمه‌ای خود شدند. بحران صندوق های بازنشستگی یکی از چالش های اساسی اقتصاد ایران در حال حاضر است. بیشتر این صندوق‌ها با مشکلات ساختاری، مالی و مدیریتی روبرو هستند و در این باره بشنویم از همکارم رضا جمالی.
شماری از بازنشستگان فرهنگی و دیگر ارگان‌های دولتی روز سه‌شنبه 31 مرداد در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. شماری از تشکل‌های صنفی در ایران تعداد تجمع کنندگان را صدها تن برآورد کردند.
این همه بی‌عدالتی هرگز ندیده ملتی.
آنطور که خبرگزاری ایلنا درباره این تجمع گزارش داده، این گروه از بازنشستگان خواستار افزایش مستمری خود، اجرای قانون همسانسازی و ارتقای خدمات بیمه‌ای شدند و از مسئولان خواستند که از بازنشستگان و مستمری بگیران حمایت کنند. گزارش رسانه‌ها در ایران حاکی از نارضایتی بازنشستگان از وضعیت رفاهیشان است. در یک سال گذشته بسیاری از مستمری بگیران در ایران نسبت به شرایط معیشتی خود معترض بودند. احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد درباره مشکلات نظام بازنشستگی در ایران به رادیو فردا میگوید:
مهمترین مشکل اینه که این نظام بازنشستگی نمیتونه مطالبات بازنشستگان رو تأمین بکنه، نیازهای مالی اونها رو، و این بازنشستگان در دوره طولانی سرمایه انبوهی رو در صندوق‌های بازنشستگی فراهم کردن، ولی مسئولین، مدیران و کل این نظام نمیتونه این سرمایه‌ها رو به شکلی استفاده کنه که ارزش اونها همپای ارزش بازار بره بالا و در نتیجه بتونن تأمین بکنه نیازهای اینا. بنابراین قدرت خرید این صندوق‌ها کاهش پیدا می‌کنه، با توجه به تورم نمیتونه پرداختایی رو داشته باشه که زندگی این بازنشستگان رو تأمین بکنه. در شرایط ایران صندوق‌های بازنشستگی در واقع حیات خلوت دولت بوده برای اینکه در جهت مصارف رانتی، بنابراین سرمایه‌ها از بین رفته و ناتوان این صندوق‌های بازنشستگی از تأمین اون حداقل خواست‌های بازنشستگان.
به اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان یکی از عوامل رکود کاهش قدرت خرید بازنشستگان است. در کشورهایی که دارای نظام بازنشستگی مناسبی هستند، حقوق بازنشستگان با میزان سالانه تورم تنظیم می شود. علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی چندی پیش در یک گفتگوی ویژه تلویزیونی که از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد، تأیید کرد که دریافتی بازنشستگان در ایران نزدیک به خط فقر است.
ما حتی اومدیم واقعا انواع فقر رو تقسیم بندی کردیم: فقر بیکارا، فقر شاغلین، فقر از کار افتاده ها، فقر جغرافیایی مثل برخی از مناطق ما واقعا خوب درشون فرق هست. تو شاغلین ما سه دهک پایین یا حتی بازنشستگان دچار کم بوده درآمد هستن. وقتی من وزیر شدم 420 هزار تومان حقوق یک بازنشسته کارمند بود، امروز 1,150,000 تومان. من نمیگم این پول کفاف میده، واقعا این کفاف نمیده. میدونم قدرت خرید شاغلین ما، بازنشسته های ما، به خصوص کارگران ما پایینه.
بحران صندوق‌های بازنشستگی یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد ایران در حال حاضر است. بیشتر صندوق‌های بازنشستگی کشور با مشکلات ساختاری، مالی و مدیریتی روبرو هستند. گفته شده که در بیشتر این صندوق‌ها تعداد کسانی که حق بیمه می‌پردازند بسیار کمتر از کسانی است که حقوق بازنشستگی می‌گیرند. احمد علوی استاد اقتصاد درباره تبعات کاهش قدرت خرید بازنشستگان معتقد است:
با کاهش قدرت خرید بازنشستگان به واقع میشه گفت سطح عمومی تقاضا کاهش پیدا میکنه و این تأثیر داره بر رکود، یعنی بخشی از رکودی که ما الان داریم که مربوط است به کاهش سطح عمومی تقاضا، مربوط است به اینکه این صندوق‌های بازنشستگی نمیتونن بازنشستگان رو تأمین کنن، قدرت خرید اونها میره پایین. در نتیجه رکود گسترده‌ای که داریم ما در شرایط ایران بخشش مربوط است به همین. در جهان پیشرفته امروز اینکه بتونن تأمین مالی بکنن بازنشستگان رو یک مسئله مثبت تلقی میشه. چرا؟ به این دلیل تأثیر داره در رونق اقتصادی و در نتیجه بهبود سطح زندگی تمام جامعه و اشتغال. چرا؟ که با ایجاد رونق اشتغال هم ایجاد میشه.
در طول سالهای گذشته دولت به جای پرداخت بدهی‌های خود به صندوق‌های بازنشستگی، بخشی از شرکت‌های دولتی را به این تعاونی‌ها اعطا کرده که بخشی از آنها نه تنها بهره‌وری نداشتند بلکه زیانده بودند. همچنین مدیریت نادرست این بنگاه‌ها و صندوق‌های بازنشستگی در کنار کاهش شدید رشد اقتصادی و افزایش تورم و همچنین افزایش تعداد افراد مستمری بگیر، جملگی صندوق‌های بازنشستگی در ایران را دچار بحران کرده‌اند.
از رضا جمالی شنیدیم. بریم ما بشنویم از شما شنوندگان خوبمون.
یک سوالی از آقای احمد نژاد. آقای احمد نژاد، این اموال ملت ایران را که شما حیف میل کرده اید، این مال شما بوده است یا ملت ایران؟ اگر مال ملت ایران است که چگونه شما حیف میل کردید و حالا میتوانید در تشخیص مصلحت باشید؟ و اگر مال خودتون بوده است، باز هم یک ناپاکی سالمی نمیتوانید این کار بکنید؟
هموطنان، هر کسی که در این رژیم کار بکنه جز به دو دسته حساب میشه. یک دسته اونایی هستن که میخوان این رژیم رو نگه دارن با تمام وجود، چون اعضا و امثال و اقوام و فامیل همین رژیم هم همشون. یه دسته هم که اومدن فقط برای اینکه پول بچاپن، ثروتی جمع بکنن، ماری جمع کنن از این کشور برن، که الان نمونه شو دیدیم چندین هزار نفرشون با میلیاردها دلار و پوست ریال و تومن از این کشور خارج شدن. انگار که یک مشتی نشستن سر یک گنجی دارن چپاول میکنن، هرکی هرچقدر بتونه زورش برسه برمیداره، هیچ کی هم بهش کار نداره، چون رأس رژیم خرابه، رأس رژیم در لجنزار افتاده، قوطه خورده.
مگر قبل و بعد از انتخابات نگفتیم که ما بین بد و بدتر بد رو انتخاب میکنیم که بدتر سر کار نیاد؟ خب آقای روحانی هم میتونه که انتخاب ایشون انتخاب بده. حالا چطور از این انتخاب بعد چون متوجه هستیم که به خودشون فداکاری کنه در بیفته به خامنه ای یا استفرا پاسداران، چون میدونه که در افتاد و بزنی خود از این 23 میلیون 23 نفرش هم نمیاد تو خیابون براش تظاهرات کنه، بی خود انتظار نداشته باشیم کنه.
گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر اونچه که مد نظرتونه با شما و رسوندن اون پیام به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان با ما. 00420221122112. و ما به گزارش خبرگزاری ایسنا، پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی در نشستی خبری روز سه‌شنبه امروز در مورد دستورالعمل جدید بانک مرکزی در ارتباط با سود بانکی توضیحاتی داد. فریدون خاوان، کارشناس اقتصادی رادیو فردا همراه ماست. آقای خاوان، به شما سلام میکنیم و در این مورد از شما بشنویم.
بله، در اقتصاد سه متغیر کلان وجود داره که یکی نرخ ارز هست، دوم نرخ تورم و سوم همین نرخ بهره که در ایران به دلایل شرعی به اون میگن نرخ سود بانکی. اگه نرخ سود بانکی به صورت غیر عادی بالا باشه، تعادلهای اقتصادی به هم میخوره، چون که سپرده های مردم به جای بکار افتادن در راه تولید روانه بانک ها میشه برای دریافت یک سود آسان و بعد امکان وارم گرفتن هم دشوار میشه، هم برای مردمی که مثلا میخوان خانه بخرن یا اتومبیل، هم برای سرمایه‌دارانی که میخوان از بانک‌ها وام بگیرن به خصوص برای تولید. بانک مرکزی در این بیانیه‌ای که شما به اون اشاره کردید میگوید که چون نرخ تورم در ایران پایین اومده و رسیده به محدوده 10%، نرخ سود سپرده هم باید پایین باشه. البته این تصمیم در تیر ماه سال گذشته گرفته شده بود و شورای هماهنگی بانک‌های دولتی در توافق با کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی سقف نرخ سود علل حساب سپرده‌های یک ساله بانکی رو 15% تعیین کرده بود. منتها عملاً این تصمیم اجرا نشده بود. حالا بانک مرکزی با بحث‌نامه تازه‌اش تأکید داره بر اجرای واقعی همون تصمیم از طرف بانک‌ها.
آقای خاوند، چرا بانک مرکزی بر کاهش نرخ سود اصرار داره؟ آیا تأثیری بر اقتصاد کشور خواهد داشت؟
بله، همونطور که عرض کردم این تأثیر زیاده، چون که نرخ سود یکی از سه نرخ عمده است. البته این نکته رو باید گفت که با این نوع بخشنامه‌ها بانک مرکزی نمیتونه واقعا کار مهمی رو انجام بده، چون که بازار پول مثل همه بازارها تابع عرضه و تقاضاست و با حکم و فرمان نمیشه اون رو به مسیر دلخواه هدایت کرد. بانک ها نقدینگی به اندازه کافی در حال حاضر در ایران ندارن، چون که بخشی از منابع اونها رو دولت قرض کرده و بخش دیگه از منابع دست کسانی است که وام های سنگین گرفتن که یا پس نمیدن یا به دلایل مختلف بازپس دادن این وام ها برای اونها دشواره. در این صورت رقابت زیادی هست بین بانک ها و مؤسسات اعتباری برای جلب نقدینگی مردم و راه جلب این نقدینگی هم پرداخت سودهای بالا هست. تا وقتی که نظام بانکی تا این حد متزلزل باشه، امکان این که بشه واقعا نرخ سود بانکی رو پایین آورد خیلی کم هست.
خب پس با این حساب آقای خاوان، این بخشنامه ها چه خاصیتی دارن؟
این بخشنامه ها در واقع تجربه ثابت کرده که تا به حال نتیجه نهایی نداشته. همونطور که عرض کردم سال گذشته هم این بخشنامه منتشر شده بود. الان اصرار دارن بر انجام این کار، ولی شرطش این هست که نظام بانکی بتونه واقعا اعتبارات لازم رو داشته باشه که در اختیار سپرده گذاران ببخشید، در اختیار کسانی که نیاز به تسهیلات بانکی دارن قرار بده. و اگر این نقدینگی رو در اختیار نداشته باشه، آش همون آشو و کاسه همون کاسه است، چون که مردم مراجعه میکنند به بخش‌های غیر رسمی، به اقتصاد غیر رسمی، به بانک‌هایی که خارج از نظام بانکی فعالیت میکنند و سعی میکنند که از اونجاها اعتبار بگیرند.
سپاسگزارم. با فریدون خاوان، کارشناس اقتصادی رادیو فردا همراه بودیم. به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان با این مجله. شب و روز خوشی براتون آرزو میکنیم و خدا نگهدار تک تک شما.